Parlo sabatoni که اونجا با اعضای کمیته مرکزی حزب توده داشتیم به این نتیجه رسید که ما مایوس شدیم از همکاری و پشیمان شدیم از همکاری ما اینها و اونها هم فهمیدن که نه با آدمایی که آلت بشن روبرو نیستن با آدمایی روبرو هستن که برای ایدالهای حسابی در حال خودشون رو مبارزه تلقی میکنن. اینه که ما خیلی سردی از هم جدا شدیم و آمدیم بیرون رو و بعد مرحوم رسول پرویزی هم گفتم من دیگه نیستم
همونجا
گفتم من دیگه در حزب توده نیستم و به هیچ وجه هم دیگه پیدا کاری ندارم و حتی بعدها هم گفتم جلسات بحث و انتقادی هست راجع به رویه حزب در مورد مسئله آذربایجان و اینها گفتم من محبوب نیست من محبوب نیست بحث آزاد با جمهورها آزاد رو بکنیم صحبت بکنیم اما بیام در تشکیلات حزب توده و در یک جلسه ای که جلساتی که به اصطلاح عنوان حزب توده روش هست در این دون بحث آزاد کنم شرکت کنم نرانیست. همین موقع صحبت از انشاب بود در حزب. البته واقعیت انشاب رو من نمیدونم چی بود نخواستم شدم برحال بنده درش دیگه زیرف نبودم اندرسه نبودم اون جنبشی که برای انشاب بود در حزب که سرکرده یه خیلی ملکه بود من دخالت نداشتم برای خاطری که من اصلا این جنبش رو جنبش دیگه مشکوکی برم به نظرم رسید و هرکس البته یه دیگه بودن میگفتن یه حزب دیگری درست کنیم و یه تشکیلات اجتماعی دیگری خب البته با تجربه این که داشتن و با دقت بیشتری که میکردن ممکن بود به یه موبان سیاسی دیگری بپیوندن اما یه دسته دیگری از اون حزب جدا بشند برای خاطری که در انشاب به هر حال یه مقداری پیوستگی و پیوند به هم استراتژی و هم تاکتیک گذشته میدیدم لازم بود باشه در حالی که من هم استراتژی و هم تاکتیک گذشته رو مطلقا نمیپسیدم و نفی میکردم این است که اساسا نخواستم بفهمم شعب چی هست کی هست این بود که دیگه منتظر بودم فارس آرام بشه و بتونم برگردم شیراز البته یکی از آرزوهای دیرین اونم این بود که برم در فرانسه و تحصیلات حقوق خودم رو ادامه بدم برای اینکه به حقوق علاقه‌مند بودم و فکر میکردم که بهتر است که یه مقداری از عمرم رو بیشتر صرف مطالعه و درس بکنم این است که این تصویر داشتم تا من وکیل عدلی بودم توصیه های متعدد داشتم اشخاص زیاد یعنی گرفتاریشون دست من بود و بایستی می رفتم و مسائل حل می کردم و آماده می شدم برای سال آینده که ابتدای سال تحصیلی هست و برگردم و تهران رو پاسپورت بگیرم برم. خب خوشبختانه بعد از چندی مدت کوتاهی خیلی طول نکشید که خبرها رسید که نهضت جنوب فرو نشین کرد و بنابراین امکان این بود که بنده برگردم شیراز. البته با احتیاط رفتم شیراز و اوایلم فکر میکردم که شاید نتوانم علنی در شهر ظاهر بشم ولی خیلی زودم یک روز اول دیدم نه هیچ مشکلی وجود ندارد تو رفتم و به دفترم مراجعه کردم و کارهام رو شروع کردم و با مردم هم آمده شد داشتن و مشتری ها و کلیان ها به مراجعه میکردند و کارهای وکالتی رو البته به قصد خاتمه ادامه میدادم، هیچ کار جدید قبول نمی کردم و عرض کنم که آماده می شدم، خودم رو آماده می کردم که برم. اینجا چند مطلب رو بایستی قبل از این که این مرحله رو خاتمه بدم، چند مطلب به نظرم می رسه برای یادداشت ذکر بکنم. موقعی که حزب دموکرات رو قوام سلطنه در تهران تشکیل داد، این که البته در شیراز و قشقایی ها بهش پیوستند، یک چیزی که خیلی متداول و مرسوم شده بود جواز فروشی بود. قانون سلطنه به کسانی که در کارهای اجتماعی دخالت میکردن دوباره بودن و اون موقع به درستی هم اسمشون هوچی بود، کسانی که در کارهای اجتماعی میکردن به اشخاصی بودن که روی فکر با یه نیت، با یه مقصود، با یه ایدئالی کار میکردن، یه دار بودن که نه هیچ ایدئال و فکر و آرزویی نداشتن، فقط برای خاطر اینکه سرسدایی بکنند و عنوانی پیدا بکنند و در سایه این سرسدا و عنوان بتونند مقامی، بتونند پولی، معونهی و به صورت زندگی بکنند. این طایفه همیشه بودند، همیشه بودند و در اون موقع هم بودند در جامعه بهشون میگفتن هوچی، کسونی که به مسائل اجتماعی خودشون رو زی علاقه نشون میدن ولی در واقع علاقه ای ندارن، برای خاطری که هیچ ایدئالی، هیچ فکری، هیچ مبدای ایدئولوژی درشون وجود نداره. یه روز تو حزب توده هستن، یه روز تو حزب دموکرات هستن، یه روز تو حزب اراده ملی هستن و بعد بیان بیرون و بیپیوندن از چپ به راست، از راست به چپ وسط. اینا یه آدم هایی هستن که موقع طلب هستند و اپورتونیست هستند و غرضشون هم همینه که بتونن یک معونه، یک پولی، چیزی به دست بیارن. قوام سلطنه به این تو آدم ها برای قاعده که آدم هایی که به کارهای اجتماعی میپردازن و یه ایدئال دارن، اونها که توقع پول ندارن و اونها حاضر نیستن اساسا فکرشون رو در معرض مبادله پول قرار بدن. آدم هایی که کار میکنن آدم های هوچی هستن، هیچ اعتباری هم بهشون نیست. قوام سلطنه در حالی که بنده تعریفش کردم از قوام سلطنه، گفتم یه آدمی هست که یکی از آدم هایی هست که در هم نجات آذربایجان مؤثر بود، هم در تخلیه ایران از ارتش شوروی مؤثر بود، ولی به هر حال این هم داشت که اشخاصی که هوچی بودن دور خودش با دادن جواز جمع که جواز بیشتر جواز قطع جنگل یا امتیازاتی که به هر حال موکول بود به کارهایی که موکول بود به اجازه دولت و این اجازه ها جزوی صادرات، جزوی واردات، جزوی قطع جنگل از این دو اجازه ها بیشتر اون چیزی که معروف بود و من به خاطرم هست قطع جنگل بود که جواز ها رو به اشخاص میداد و این جواز ها به قیمت های خوب فروش میدن، خیلی اشخاص بودن که از این طریق خود بودار میشدن. مطلب دیگری که در همین ردیف بود این بود که نهضت جنوب به اصطلاح این ایلات که آمدن و شیراز رو گرفتن برای مدتی، تنها خدمتی که کردن و قابل ذکر هست، هیچ خدمت دیگه نکرده غیر از این مطلبی که بخوام بگم، این است که گمرک ها و ذخایر عمد و شکری که مال مردم فارس بود رو وارد کرد. یعنی هرچقدر شکر وارد شده بود به گمرک بوشهر، حیات داودی قرار کرد برد. حیات داودی یکی از رؤسای ایل حیات داود بود. که میگفتم با ایسا مربوطه نمیدونم عرض کنم که و قشقایی ها هم گمرک شیراز و گمرک کازرون رو غارت کردن و قدشگراش برد. برحال این هایی که برای بهوار نهزت فارس قیام کردن و اقدام کردن نمیدونم اسم اونهایی که دنبالش رفت دنبال اینا رفتن اسمش چی میداشته؟ مثلا اون چیزی که اولا ما دیدیم از اینها و شنیدیم بود که اینها غارت کردن و قدشگرها رو بردن. البته دولت بعدها کوشش کرد که پول این قدشگرها رو دریافت بکنه. چیزی که من در خاطرم هست و یادم هست این است که در مقابل پول قدشگری که خسرو غارت کرده بود برده بود و بالاخره حاضر شد و باقیرم رو که متعلق به سابقا پسر نصیرالملک بود و از پسر نصیرالملک خریده بود باقیرم رو واگذار کنه به دولت در مقابل بدهی‌هاش بابت پولهای غارتی پولهای قدشگرهای غارتی. یه خبر مطلب تازه راجع به یه من درخش نفر تازه هده اما مطالب که همش کهنه هست.
نه این واقعیرم رو واگذار کرد که بتونه ازش دولت قصد کرد.
نه خیر به بزرگ قصد رو واگذار کرد. نه خیر واگذار کرد یعنی وقتی که پول قدشگر ازش خواستن گفت که به واقعیرم رو من داریم واقعیرم رو به قیمت بیش از اون اندازه که خریده بود به دولت فروخت و شاید فکر کردن این مالکیتش رو واگذار میکنه بعد تو باقیرم میمونه اما خب نه باقیرم رو ازش گرفتن و بعدن هم از کنم باقیرم رو دولت داد به دانشگاه پهلوی و دانشگاه پهلوی هم مرمتش کرد و به اصطلاح یک محل پذیرایی از شاه شد کاخ شاهی شد خیلی خوب تمیزش کرده تو خیلی خوب باقی خیلی قشنگی هست مثلا سرهای ناز خیلی قشنگی داره و امارت شمالت قدیمی هست برام وسائل استراحت و آسایش مشمار کرد. البته در زمان دکتر قمینی که دادگستری به دست توده یا افتاده بود بعضی از عوامل قشقایی ها که در حکومت امینی مؤثر بودند کوشش کردند که به بار این که معامله درستی نبوده قبل هست و از این گونه عناوین مجدد باقیرم رو برگردن به قشقایی. تصادفه دقیقه آخر من رسیده بود پرونده به پرونده رو گرفتم و بایگاری کردم و خاطر دادم به این مطلب من داری داشتم باق رو مجدد برگردن به قشقایی رو عرض می شود.
چی بود زمان امینی دادگستری دستی تو به یافتاد؟
خب یه مطلبی از خانم که اگه بخود اینطوری من خاطراتم بگم نظمی که بیان خاطرات من نداره غیر از لااقل یک نظم نسبی کرونولوژیک. شما اگه بخود من اینطوری من بگم نظم کرونولوژیک به هم میخوره بعد حالا در سال 1326 هم عدلیه در زمان دکتر امینی در سال 1340 به دست توده ای افتاد. البته میخواد به 13 سال سر نظر کنه اگه خود بله نه خیر من به موقعش خواهم بود براتون که چطور دادگستری به دست توده یافتاد. این یه موضوعی است که مربوط به زمان امینی هست و 13 سال هنوز فاصله داریم. بعد در سال 1326 هسته ببخشید 25 هم حالا که آمدم شیراز و دارم خودم رو آماده می کنم برای خاطر این که موجبات فراهم بکنم و برم به اروپا. شیراز آمدیم و عرض کنم که خب دیگه این به اصطلاح آرزه نیزن بگم آرزه برای خاطر این که واقعا یه آرزه خیلی مختصر و محدود بود. یکی دو ماهی این آرزه روی شیراز بود و مرتفع شد به زندگی به حال عادی برگشت منتها البته سلطه قشقایی ها هنوز بود در خارج از شهر، اینها متنفذ بودن و البته ایادی اینها هم که در زمان نهضت در شیراز به هر حال آمده شدی پیدا کرده بودن، اینها اون ایادی هم تا یه مدتی به هر حال در شیراز این آمده شد شروع داشت. نمیدونم، فکر میکنم این مقدار افراد و تفرید هم در پول ها و عرض کنم که چیزهای دولتی شده بوده، ما حالا کیفیتش رو دارم. مثلا مهم میشم اون موضوع قندشکر بود که گفتم اما اون مسائل دیگر رو حالا خاطر ندارم. من به هر صورت عارضه ای بود، عارضه ای بود بر زندگی مردم فارس مسئله این نهضت، و این عارضه رفع شد و بعد از دو ماه سه ماه که بنده در شیراز بودم به کلی دیگه فراموش کرده بودن مردم. خب البته خاطرات سیاه نهضت، خاطرات زشت نهضت و گاهی اوقات قصه هایی که خنده آور بود از کارهای اینا نهانی کردن، اما بر صورت اینا نفوذی هم که در ادارات نتونستن پیدا کنن که در اداره شیراز هیچ تأثیری که نداشتن، که فقط شهرداری رو به واسطه یکی از دوستان خودشون یه مدتی تحت نظر گرفتن، اون رو اثری نداشت. به هر صورت ما از اواخر سال 1225 در شیراز بودیم تا بعد شهریور سال 1326. خب شهریور سال 1326 بعد پذیرش از دانشگاه های پاریس، دانشگاه پاریس پذیرش داشتم و آمدم به تهران رو، و چون برادرم در تهران زندگی میکرد، مادر و خواهر رو آوردم تهران، در واقع دیگه زندگیم رو منتقل کردم به تهران، زندگی مختصری داشتیم به تهران منتقل کردم و عرض کنم که و آمدم برای خاطری که آماده بشم به رفتن به تهران. اون روزها هم گرفتن پاسپورت و هم گرفتن ویزا کار بسیار دشواری و واقعا شهربانی به سختی ویزا میداد. دوستی بنده داشتم و دارم، خدا حفظ کنه، رچت مریضم از شهیدم، آقای مصبر رحمانی، مرتضا مصبر رحمانی، دوست قدیمم بود که البته مدتی هست که متارکه بایش هستم، به مناسبت این که اعتقادات سیاسی من تطبیق نمی کرد و شاید بوده به رنجش می شد برخورده و این که متارکه کردم، ولی خب دوست قدیمی بودیم. اون موقع در تهران بود و خب ارتباطاتی داشت، از جمله ارتباطاتی که داشت بود که آقایی رو به نام حسن عرب می‌شناخت. این حسن عرب عرض کنم که کتابخانه داشت، یعنی کتابخانه نمیشه بهش گفت، یک محلی داشت که مجلات خارجی مخصوصا میومد میفروخت و توضیح میکرد، از اون مجلات انگلیسی و مجلات امریکایی، اینهایی که جنبه تبلیغاتی بیشتر داشت و خیلی مرد زرنگی بود و عرض کنم که خب آمده شد داشت تو شهربانی، آمده داشت توی سفارت انگلیس، برسوان یه مردی بود که ارتباطاتش خیلی زیاد بود و این با دوست بنده آقای مصور رحمانی هم ارتباط داشت، میمد و میرفت. ایشون من توصیه کرد به اون رو، اون هم ارز کنم که اون اسناد و مداره که لازم رو از من گرفت و برای من پاسپورت گرفت. بعد از طریق مراجعه مستقیم و قانونی راهی برای تحصیل پاسپورت داشته بسید که نمیدونم بایستی همچین آدمی که ارتباطات داره، حالا نمیدونم واقعا موقع یه کنترلی هم از طرف دستگاه انگلیس ها موجوده بود، نمیدونم، به هر صورت هیچ واقعا نمیدونم کیفیت چی بود که مراجعه مستقیم برای تحصیل پاسپورت در اون موقع میسر نبود، در حالی که وقتی مراجعه میکنم میبینم که یک سال خورده از خاتمه جنگ میگذشت. دیگه مسئله سکیوریتی و امنیت و اینا مطرح نبود برای اشخاص. برای خب شهربانی که خودش اشخاص میشناخت و میتونست تأمین بکنه، تضمین بکنه و پاسپورت. البته اون وقت مسئله عضویت سابق حزب توده و اینها هیچ چیزی نبود که گرفتاری نداشت. چیزی که بعدن شد ممنوعیت هایی که بعدن پیدا کردن، ممنوعیت ها اون موقع نبود. از حزب توده خیلی آدم های عادی و متعارفی بود، هیچ اتیکت خاصی اون موقع نداشتن. خصوصا من که نبودم دیگه عضو حزب توده، یک سال
دستم استعفا کردید از حزب توده.
بله عرض کنم که و در حال برای بنده چیزی گرفت و پاسپورت گرفت. ولی وقتی که مراجعه کردم به سفارت فرانسه، اون موقع باید ویزا میگرفت. اگه میدونید یه مدتی سفارت و یعنی کشورهای اروپایی برای مسافرت ما احتیاج به ویزا نداشتیم. این اخیران هست که ضرورت پیدا کرده و اون موقع هم ضرورت داشت که باید ویزا بگیر. بس باید ما مراجعه کردیم به سفارت فرانسه و با داشتن پذیرش تحصیلی که داشتیم و حتی برادر من که اینجا بود برای بنده هتل هم ذخیره کرده بود و محل اقامت و اینا مشخص بود. ولی همه رو به کنسولگری سفارت فرانسه دادیم و کنسولگری سفارت فرانسه بعد از 20 روز به ما اطلاع داد که آماده هست ویزای شما و مراجعه کردیم، ویزامون گرفتیم و آماده شدیم برای فرانسه. بعد اینجا قبل از این که برم اروپا در نقل خاطرات هم حاضر مطلب به شما عرض بکنم که ترک من حزب توده در واقع یک ترک انفرادی نبود. حالا در شیراز دوی زیادی که به هوای من، تبعیت من وارد حزب توده شده بودم، بعد از این جریان به کلی قطع کردم، یه مطلب برای نیست. اما اصلا یه موجی در تمام ایران شروع شد، یه موجی خیلی از جوانها رو به حزب توده کشوند، یا اینکه بعضی از دستجاتی که استقلال داشتن در مقابل حزب توده اونها رو وادار کرد که با حزب توده بپیوندن، اعتراف کنن. این موج بعد از چند ماه همونطوری که بنده حالت خودم رو شرح دادم، در مورد دیگرم که خیلی ها جدا شد. خیلی ها اگر شما مراجعه بکنید به سوابق سیاسی اشخاص، خیلی اشخاص، غالب اشخاص، کمتر آدمی هست که در اون دوره به حزب توده نپیوسته باشه. اونتا بعضی هاشون به حزب توده پیوستن، شاید مأموریت داشتن، ولی خیلی ها هم بودن مثل منده مأموریتی نداشتیم. خودمون تحت تأثیر عرض کنم اوضاع و احوال اجتماعی و علاقه مون نسبت به مسائل اجتماعی وارد حزب توده شدیم و به بس اینم که دیدیم چه خبره و فهمیدیم که یک جنبش سالمی نیست، یک راه سالمی نیست، ترک کرد. ولی همطور که بهتون عرض کردم خیلی ها عرض کنم که شما وقتی که روزنامه‌های اطلاعات و کیهان رو بعد 28 مرداد مثلا ببخشید بعد از 28 مرداد 1300 مطالعه کنید، اشخاصی که به اصطلاح توبه نامه نوشتن و از حزب توده با توبه نامه خارج شده مراجعه کنید، میبینید که چقدر آدم ها زیاد بود. از همین رجال سیاسی که در همین دورهای اخیر مستر کار بودن، بسیارشون عضو حزب توده بودن. حالا اونو اسم بندر میارم و دست شده همه که عبیت نداره مهم نیست. آقای تو مجیدی که عضو حزب توده بود، آقای دکتر نهاوندی برای توی سازمان های جبهه ملی اینها که بود تا نمیدونم به اسم دادن بوده آقای احسان نراقی که اساسا از عرض کنم که آتشبیارهای خیلی پر حرارت اسم توده تا در خارج از ایران سویس و جاها بود عرض کنم که من حتی در مورد حویدا هم شدید موقع که در بیروت بود ایشون با کمونیست ها ارتباطش نمیدونم واقعا ولی به هر حال وقتت عمومیت داشت خیلی ها در حزب توده یا سازمان های مجاور حزب توده و همبسته حزب توده وجود داشتن برای خاطر که حزب توده زمان به تو بگم الان برای اینکه دسته های گروه های سیاسی بهش بی پیوسته دسته ها گروه های سیاسی به اصطلاح مستقل بودند و خود به خود بهش میپرستن خیلی از سازمان ها رو خودش درست میکرد بود تا به اسم حزب توده نبود به اسم هایی بود مثلا خب اتحادی های کارگرای شورای متحده مال کارگرها یا همه سازمان هایی بودن که در تاثیر حزب توده بودن و اینها منظورم اینست که جامعه ایران مخصوصا اون طبقه ای که به اصطلاح تازه به وجودیت سیاسی پیدا می کردن تازه خودشون رو می یافتن یه استثنای استثنای نمیخواد بگم بودن یه آدم هایی که در یک چیزای دیگه داشتن یک به اصطلاح تمایلات شدید نسیونالیستی داشتن بودن اینها بودن از خودم که البته منظورم اون دسته هایی که مثلا سازمان های اطلاعاتی مملکت ساختن شون نیست آوره که بعضی از سازمان ها سازمان های سیاسی هم بودن که اونها رو دستگاه های اطلاعاتی مملکت ساختن داره اونها رو چه ساختگی بودن اما سازمان های طبیعی سیاسی وجود داشت در همون موقع که البته کمپوزارش و ترکیبش از همین نسل جوان بود ولی که دفعت بستگی به حزب توده شد که مخالف هم بود احساسات نسیونالیستی داشت و تمایلات افراطی راستی داشت اینها بودن اینها هم بودن برحال خواستم مثلا بتونه عرض بکنم که همراه عرض کنم که من که حزب توده رو ترک کردم یعنی همزمان مقارن دارن که بخواب بگم چون من ترک کردم همه رو باید کردم یعنی مقارن و ایامی که بنده حزب توده رو ترک کردن خیلی اشخاص دیگر هم ترک کردن یعنی همون ملاحظاتی که در من تأثیر کرد و موجب شد که من حزب توده رو ترک کنم همین ملاحظات بسیاری دیگر از جمعون ها و صاحبان فکر رو بعدی که من ازم میخوام صاحب فکر کنم که میخوام ذکر کنم اما خیلی آدم ها خیلی بچه ها خیلی از جمعون ها که به عشق وطن و به عشق مصلحت عمومی وارد کار حزب شده بودن بعد که دیدن عشقشون اونجا نیست ول کرد همونطوری که بنده دیدم عشقم اونجا نیست ول کردم اونا رو ول کردم از صورت بنده خاطرم از در نهم آذر 1326 با هواپیمای ایر فرانس خواستم ایران ترک بکنم اما اون روز هواپیمای ما گرفتار یک پن شد و نتونستیم و روز دهم آذر 1326 با هواپیمای ایر فرانس از طریق لبنان و تونس به پاریس آمدم یعنی مسیر هواپیما بود اینجا بله دیگه یک اسکل داشتیم در تریپولی در لبنان یه اسکلی دیگه هم مست داشته باشیم در تریپولی لیبی منطقه ها به ما توفان بود نتونست اونجا اسکل کنه رفتیم تونس اسکل کردیم و شب موندیم و فرد صبح هم آمدیم پاریس البته کجا رفتیم زندگی کردیم و عرض کنم که روزهای اولمون چطور گذاشتیم و من فکر میکنم اینا مسائلی نیست که فایده داشته باشه که وقت شما و وقت اشخاصی که بعدا مراجعه میکنند به خاطرات بگیریم بعد در دانشکده حقوق پاریس اسم نوشتم و مشغول تحصیل شدم چیزایی که در دوره تحصیلم در پاریس قابل ذکر هست اینه که با کمال تأسف خانم، دستگاه سرپرستی به هیچ وجه به وظیفه خودش عمل نمی کرد.
چی بود سرپرست؟
در اون موقع سرپرست محصلین ایرانی آقای دکتر وکیل بود. البته ایشون یک رئیس دفتری داشتن که بعدن هم که معاملش رو شد، اون آقای دکتر نوری خیلی خوب بود. آقای دکتر نوری کارش خیلی از کارهای دفتری چیزی دیگری نبود. آقای دکتر نوری هم یکی از مسئله حزابی بود که آمده بود متا برای خاطری که معمولی زندگی بیشتری هم برای خودش تحصیل کنه، گویا در دفتر آقای دکتر وکیل هم مشغول کار شده. آقای دکتر وکیل مطلقا به محصلین نمی‌رسید. بچه کارشون عبارت از این بود که پولهایی که از خارج از ایران میرسه برای محصلین بورسیه، این پولها رو با بهترین چنج بهترین نرخ ها چنج کنن و ماهیانه مبلغی که مردم رو چه میزانی هم هست به محصلین بدن.
شما؟
نه خیلی، بنده بورسی نبودم، بنده با خرج خودم آمده بودم و بنده خیلی با قناعت زندگی میکردم و با وجودی که خب سابقه زندگی اجتماعی داشتم و در واقع چند سال بود که از زندگی تحصیلی جدا شده بودم، ولی معذاله که بلافاصله خودم رو مثل یک محصل تلقی کردم و در شرایط یک محصل زندگی میکردم. یعنی از غذای فوایه استفاده میکردم و از اتاقی که موجودهایی که به روی سفره مراجعه میکردن و خودشون معرفی کردن برای محصلین، از اتاقی که اشخاص به محصلین اجاره میدادن استفاده میکردن با یه اجاره مختصری در خارج از پاریس و از غذای فوایه هم استفاده میکردن. زندگی تحصیلی بود. اون موقع 40 لیره به ما میدادن و 40 لیره واقعا برای یه کسی که فقط قرضش زندگی کردن و زندگی محصول زیاد بود. من با سهولت با مایی 20 دیره زندگی میکردم و البته این 20 دیره رو بنده کوشش میکردم که در بازار در ماشین پرالل بفروشم و 20 دیره دیگر رو در بازار میفروختم و یه تفاوت داشت و اون تفاوتش و اون تفاوت یه مبلغ دیگری که در تهران روش بشتن بنده میتونستم 20 دیره ای که به خرج خودم هست زندگی بکنم. بنابراین برای بنده زندگی در اروپا اگر بگم رایگان به این صورت تمام میشد که دروغ بود، ولی خب خیلی ارزان تمام میشد. چند دیره که دولت من میفروخت به هیچ وجه بنده بورسیه دولت نبود. بنابراین برای سرپرستی هم هیچ کاری نداشتم. اون موقع هم برای خاطر اینکه بتونیم از دولتی بگیریم هیچ احتیاجی به اتستاسیون نداشتیم و دولت با در نظر گرفتن سابقه ما بهمون ماهید چندیره رو کسان رو در تهران میفرد. بنابراین بعد هیچ با سفارت اصلا سر کاری نداشتم، با اداره سرپرستی کاری نداشتم. شاید سر کار من با سفارت چند روزی شد که دکتر شهید نورایی که استاد من بود سابقا در دانشگاه تهران آمده بود به عنوان مشاور اقتصادی اروپا شده بود برای ایران و چون با بنده هم علاقه داشت من یه آمدشت هایی داشتم اونو میدیدمش میرفتم سفارت میدیدمش و الا با کسی دیگه هیچ گونه ارتباط نداشتم. حتی پاسپورت رو هم چون مسافرت خارجم نمی کردم چندین سال بدونی که تمدید بکنم مونده بود، چون برای تمدید اون کارت سجور احتیاج به پاسپورت نداشتیم و یه دفعه که راه ندادیم کافی بود دیگه. سال های اون برای دفعات بعد هیچ ضرورت نداشت.
شما شما هیچ پایت سیاسی نمی
کردید. حالا عرض میکنم به تو نخیر. عرض میشود که من دلم بخواد که این مسئله سرپرستی رو خوب برای تو روشن کنم. حالا باید امسال بنده کسان احتیاج نداشتن به مراجعه به کنسولگری و به سرپرستی. محسنین بوسیه هم به هیچ فکر اداره سرپرستی مراجعه بهشون نداشت، هیچ مراقبتی ازشون نمی کرد. فقط آخر ما با آدرسی که اینا داشتن برایشون پول می‌فرستاد. به هیچ فکر توجه بکنن که این اشخاصی که آمدن به نام محسن، محسن ایرانی آمدن پاریس زندگی میکنن، چه میکنن، چطور درس میکنن، وضعش درسشون چطور هست، هیچ وقت پتا نبود. و محسنین که در واقع بدون سرپرست بودن، چون جمعیتشون نسبتا بعد از جنگ زیاد شده بود، اینها با همدیگه آویزش میکردند و همراه این آویزش یک فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم شروع کردن. قبل از اینکه راجع به این فعالیت‌ها صحبت بکنم، لازم هست که مسئله سرپرستی رو در این دوره با مسئله سرپرستی در زمان رضا شاه مقایسه کنیم. در زمان رضا شاه اینطور نبود. در زمان رضا شاه کسی که سرپرست بود واقعا به کار محسنین، به کار درس محسنین، به پیشرفت محسنین رسیدگی میکرد. مرحوم اسماعیل میعاد، پدرم این آقای پرویز میعاد که چند روز پیش ازش صحبت میکردیم که سرپرست محسنین بود و خیلی خوب به کار محسنین رسیدگی میکرد، مراقبت میکرد، دقت میکرد که درس میخونن، درس نمیخونن، وضعشون چطوره، اگه ناراحتی داشتن برای رفع ناراحتیشون اقدام میکرد، اگه خوب درس میخوندن تشویقشون میکرد، اگه خوب درس نمیخوندن میخوستشون نصیحتشون میکرد. برها محسنین ازشون یه مراقبتی به عمل میبرد و این مراقبت ها هم بی تأثیر نبود. و اگر به نسبت بخواهیم بسنجیم، موفقیت محسنین در زمان رضا شاه بیش از موفقیت محسنین بود بعدا. ولی یادم نمیاد که بعد از جنگ ما پولیتکنیسیان داشته باشیم. اما قبل از جنگ چند نفر پولیتکنیسیان داشتیم؟ البته بعد از جنگ ایرانی ها متوجه کشورهای دیگر غیر از فرانسه و انگلستان هم شده در امریکا و مدارسی که خب شاید ارزش معادل یا بیشتر از پلی‌تکنیک داره در ماساچوست و اونجاها، خب البته ارزش بالایی داره. اما به هر صورت وقتی که به حیث المجموع مقایسه بکنید، نسبتاً توفیق محصلین در زمان رضا شاه اونایی که در خارج تحصیل میکردن خیلی بیشتر بود از توفیق محصلین در زمان بعد، نه تو تا این آخر. شاید لازم بود که محصلین راهنمایی بشن که به چه رشته هایی بیشتر توجه کنند. برحال حتی در مورد محصلینی که بورسیه نبودند دولت عرض میداد، عرض دولتی به قیمت دولتی میداد. اون موقع هم عرض فاصله داشت، قیمت دولتی به قیمت بازار آزادش تفاوت داشت، ما عرض زیاد نداشتیم. برحال یه فداکاری بود که دولت میکرد. بنابراین لازم بود که دولت مراقبت بکنه بچه ها که در خارج هستن رشته هایی رو بهش بپردازن که این رشته ها برای آینده مملکت مفید باشه و هدایت میکنن بچه ها رو که به اون رشته ها بپردازن. و بر صورت اگر دانشجوی مشکلاتی داره، مشکلاتش رو برسه، مشکلاتش رو رفع کنه. بعد در عرض که 7 سالی از اواخر سال 1947 تا اوایل سال 1954 در پاریس بودم. مداوم هیچ وقت سراغ ندارم که اداره سرپرستی توجهی به حال محصلی کرده باشه و ببینی بچه ها درس بخونه بکن. خب این بی توجهی اداره سرپرستی موجب شد که بچه ها در ضمن آویزشی که با هم دارن در صدد یک اجتماعی به وجود آمدن، یک انجمنی، اجتماعی برمیان به نام اسوسیاسیون دز اتودیان. من مخالف نیستم که دانشجو اسوسیاسیون دز اتودیان به وجود بیاره، اما به هر حال اگر مقامات سرپرستی نزدیک بودن به دانشجویان، فعالیت دانشجویان در این اسوسیاسیون ها و بعدن کنفدراسیون، چیزی که بعدن به وجود آمد، فعالیت اینها فعالیت سالم میشد. این یکی از عیب‌هایی بود که بنده اون موقع در کار چیز می‌دیدم، در کار تحصیلات خارج، دانش آموزانی که در خارج درس می‌خوندن. البته این بحث بعدها ادامه داشت. این اواخر سرپرست ها دیگه به هیچ وجه به کار تحصیلی بچه ها که به سابق توجه نداشتن هیچ، فقط مسئله شون این بود که دانشجویان رو از نظر سیاسی زیر نظر بگیرن و در واقع یک مبارزه پنهانی سیاسی با دانشجویان بکنن. حالا اگر اون مبارزه هم یه مبارزه منطقی ظاهری بود، الان خب سرپرست با دانشجویان مواجه میشد، صحبت میکرد، حرف میزد، راهنماییشون میکرد، راههای غلط رو متذکرشون میکرد، متنبهشون میکرد، اشکال نداشت. اما سرپرست به طریق نهانی و پنهانی مبارزه میکرد با فعالیتی، مبارزه میکرد با دانشجویانی که در همین اسوسیاسیون یا کنفدراسیون مبارزه میکرد. پیشامدهایی که بعداً در ارتباط با دانشجویان، کنفدراسیون، سفارتخانه ها و سرپرستی ها داشتند، همش مربوط است به این روش، این رویه. سرپرستی به جنون جایی این که دانشجو رو مراقبت بکنه که درس بخونه، تحصیلات تحصیلیش رو براش فراهم بکنه، راهنمایی تحصیلی بکنه، یا اینکه میبینه این دانشجو در راه غلط سیاسی افتاده به صورت یک آدمی که خبرتر هست، یک آدمی که دالاتر سرد و گرم روزگار رو بیشتر چشیده راهنمایی کنه و مخصوصا در مسائل تحصیلی تقویت کنه، تشویق کنه. به مسائل تحصیلی که اصلا نمی پرداختن و در کارهای سیاسی هم به مبارزه پنهانی می پرداختن. مخصوصا دوره‌های اخیر این مطلب واقعا خیلی به صورت بدی شده بود و یه مقداری جبهه‌گیری هایی که در خارج از طرف دانشجویان برای دستگاه بود به علت همین ندانم کاری سرپرست ها بود. من شروع میکنم از انتقاد از رفیق قدیمم جهانگیر تفضلی. اول کسی که این دقت رو گذاشت جهانگیر تفضلی بود که کوشش کرد در سرپرستی از محصلین فقط به ملاحظات مربوط به فعالیت سیاسی دانشجویان بپردازه، اون هم نه از طریق سالم و مستقیم، بلکه از طریق انتریک و تحریک و پنهانی و نهانی. خاطرم نمیری که همیشه دکتر سرایی که مرد آسواد و ملایی هست از این بابت اظهار دلتنگی میکرد از جهانگیر تفضلی، ولی که اون موقع شون در اروپا بود و دعوت کرده بود جهانگیر تفضلی که مسئله سرپرستی دانشجویان رو در انگلستان ایشون به عهده میگیره و اون به مناسبت همین خصلتی که در کار جهانگیر دید قبول نکرد و کنار رفت.